بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 187 سطر ششم. ولأن قوما حسبوا أن موضوعات العلوم هي صور مفارقة لكل نوع منها مثال يشبهه قائم بذاته عقلي موجود لا في مادة فبالهري أن يقع الشك وحله في جملة ما يتعلق بالبرهان. گروهی از فلاسفه مثل افلاطون و پیروانش معتقد شدند به اینکه تمام انواعی که در این جهان به نحو مادی موجودند در جهان عقول یه فرد مجرد دارند، که نمونه همین هست یا اینا نمونه اونه، یعنی از نظر جنسی و از نظر نوعی به هم شباهت دارند، به طوری که اگر این انواع انسانند، اگر این افراد انسانند، اون فردم انسانه، اگر این افراد فرسند، اون فردم فرسه، اگر این افراد مثلا خروسند، اونم خروسه. البته این که من خروس مثال میزنم چون مدعی میشن که در روایات مثال خروس آمده، و همچنین اگر این افراد مثلا درخت کاجند، اونم درخت کاجه. تمام انواع طبیعی هم از حیوانات، نباتات، جمادات، همه این انواع یه فرد مجرد در عالم عقل دارند. آن چه در این دنیا هست افراد مادی اون نوعه، و آن چه در جهان عقل هست فرد عقلی اون نوعه، و یه فرد بیشتر هم نیست، هر نوعی یه فرد عقلی داره. ولی افراد مادیش زیاده، بنابراین اونها برای هر نوعی یه فرد مجرد قائلن و اون فرد مجرد رو مدبر این افراد مادی قرار میدن و به لحاظ تدبیر بهش میگن رب النوع، به اون مجرد میگن رب النوع. عقل ارضی هم بهش میگن، عقول ارضیه، یعنی همین ارباب انواع. البته نسبت داده میشه به افلاطون و شیخ اشراق، ولی نسبت مصره که افلاطون برای افراد این انواع هم یه مثال قائله، اما نه مثال مجرد عقلی، بلکه مثال مجرد برزخی که تجردش در حد قوه خیاله، نه تجردش در حد قوه عقل باشه. بنابراین برای تمام افراد مادی یه مثال خیالی، یه مثالی که در حد خیال باشن قائل است، ولی برای تمام انواع یه فرد عقلی قائله، برای همه انواع یه فرد عقلی قائله، ولی برای تمام افراد هر نوعی یه فرد مثالی قائله. مثال رو، فرد مثالی رو متعدد میکنه به تعدد افراد، اما فرد عقلی رو برای هر نوع یکی قائله. ابن سینا در اینجا به اون موجودای مثالی که برای هر فردی از افراد وجود دارن اشاره اصلا نداره، اشارهش به اون فرد عقلیه که بهش میگیم رب النوع، همونی که یکی از عقول ارضی حسابش میکنیم که مدبر افراد مادی یک نوع هم هست، اونو مطرح میکنه در اینجا. خب پس اینطور شد که بعضی از فلاسفه برای هر نوعی یک فرد عقلی قائل. این مطلب هم به فلسفه مربوط میشه هم به منطق مربوط میشه. ما قسمتی که مربوط به فلسفه است باید در فلسفه مطرح بشه، اگر قبول نداریم اونجا ردش کنیم. اون قسمتی هم که مربوط به منطقه باید اینجا مطرح بشه و همینجا رد بشه. ابن سینا میگه من آنچه را که مربوط به منطق است اینجا مطرح میکنم، آنچه را هم که مربوط به فلسفه است در جای خودش خواهم گفت. جای خودش یعنی فصل دوم از مقاله هفتم الهیات شفا، که ایشون در فصل دوی مقاله هفت به این مطلب میپردازه و قول افلاطون رد میکنه. اینجا اصلا اون مباحث فلسفی مطرح نمیشه، اینجا فقط مباحث منطقی مطرح میشه. آیا چنین موجودی داریم یا نداریم؟ بحث در وجود چنین موجودی میکنه. خب بحث در وجود ربطی به منطق نداره، این باید برو اونجا. آیا چنین موجودی رو، چنین وجود عقلی رو میتونیم موضوع علم قرار بدیم؟ میتونیم موضوع مسئله قرار بدیم؟ میتونیم حد وسط یا اکبر قرار بدیم؟ موضوع مسئله مثلا صغرا، اصغر، صغرا اشتباه کنیم، اصغر. آیا میتونیم این فرد عقلی رو اصغر قرار بدیم یا حد وسط قرار بدیم یا اکبر قرار بدیم؟ این بس بس منطقی. پس این بحث افلاطون دو بخش داره، یه بخش فلسفی داره که آیا اصلا چنین مثالی، چنین موجود عقلی موجود هست یا موجود نیست. خب این اصلا توی منطق نداره، باید اونجا مطرح بشه. یه بحث منطقی داره و اون اینه که آیا میتوانیم چنین موجودی رو اصغر قیاس، اوسط قیاس، اکبر قیاس قرار بدیم؟ آیا میتونیم موضوع علم واقعش بسازیم یا نمیتونیم؟ خب این بحثیست که مربوط به منطق میشه و ما همین رو مطرح میکنیم اینجا. خب معلوم شد که الان میخوام چه بحثی رو مطرح کنم، اما باید این مطلب رو توضیح بدیم به چه مناسبت ابن سینا اینجا مطرح میکنه. این مطلب دو تا مناسبت هست. یک مناسبت این که اصلا بحثش در موضوعه، در موضوع علومه، بحثش در مبادیه، در مسائله. این فصل همونطور که اشاره کردیم تتمت القول فی الموضوع والمسائل والمبادی است. پس جا داره که در باره موضوع بحث کنه، موضوع علم و موضوع مسئله هر دو، و همچنین در مبادی که حد وسطه. اصلا بحث همینه. بنابراین خب کسانی گفتن این موجود عقلی میتواند مبدعی از مبادی یعنی حد وسط قرار بگیره، یا موضوع مسئله قرار بگیره، یعنی سغلا قرار بگیره، اصغر قرار بگیره، یا اینکه گفتن میتونه موضوع علم قرار بگیره. خب جاش اینجاست، جاش اینه که ما ببینیم واقعا میتونه قرار بگیره. یعنی پس اولا به مناسبت همین خود فصل داره ذکر میشه. ثانیا ما در جلسه گذشته اشکالی رو نقل کردیم که اشکال مقدری بود و گفتیم تعلیم اول از اون اشکال جواب داده، و اون اشکال این بود که موضوع براهین رو و اصغر براهین رو مهندسین چیزهایی قرار میدن که محسوس است و نمیتواند مورد برهان قرار بگیره، مثل خط مثلا، مثلث، اینا که گفتیم یادتون هست. بعد گفته شد که در واقع اینا موضوع نیستن. برای دفع اشکال براستون طور بگو در واقع این خط و مثلث اینا که ما رو خط رو کاغذ میکشیم اینا موضوع مسئله نیستن و اینا اصغر قیاس نیستن. موضوع و اصغر عبارت از وجود عقلیه. اینا تا گفته میشه اصغر و موضوع عبارت از وجود عقلی ایناست، خب دو تا احتمال پیش میاد. یکی وجود عقلی یعنی مفهومی که در عقل تصور میشه، یکی وجود عقلی یعنی اون واقعیت خارجی که در خارج وجودش مجرد است و عقلی. هر دو احتمال داده میشه. ابن سینا معتقده که وجود عقلی اینها موضوع مسئله و اصغر قیاس است، یعنی مفهوم کلی که قابل صدق بر کسی اینه. افلاطون میگن یا پیروان افلاطون میگن نه، همون وجود عقلی خارجی، همون فرد مجردی که نه کلی ها، فرد مجردی که در خارج هست. خب جا داره که ما ببینیم حالا که قرار شد اسقر قضیه، اسقر قیاس یا موضوع مسئله یه امر عقلی باشه، آیا اون عقلیست که افلاطونی ها میگن یا این عقلیست که ما میگیم؟ دیدید که بازم بحث مناسبه. ملاحظه کردید ارتباط این بحث رو به بحث گذشته، هم ارتباطش به فصلی که مورد بحث ماست، هم ارتباطش به بحث گذشته. به این دو مناسبت این که جا داشت که مطرح بشه و ابن‌سینا مطرحش کرد. ابن‌سینا وقتی میخواد وارد بحث بشه، این چنین وارد بشه که چه عاملی باعث شد که این گروه این چنین نظریه ای رو بگن و بگن که موضوع مسئله یا اسقر قیاس این چنین موجود عقلیه، عامل این که این گروه به این سمت کشیده شدن چیست؟ این مطلب اولش. بعد از این که سبب وقوع این گروه در این قول رو ذکر میکنه، اون وقت میپرتزه به رد کردنش. یه ردش همونیست که تو فلسفه آمده که اصلا ما چنین موجوداتی نداریم و این تخیلات شماست، که اینجا به اون مطلب اشاره میکنه ولی اصلا مطرحش نمیکنه، میگه جاش اونجاست. یه بحث دیگه داریم که اصلا به طور کلی میتونیم اینا رو موضوع قرار بدیم یا نه، فرض کنیم موجودند و افلاطون داره درست میشه و اینا در خارج هست، اما آیا میشه اینا رو ما موضوع مسئله یا موضوع علم یا اسقر یا اوسط یا اکبر قرار بدیم؟ که همه اینا بحث میشه، شروع میکنه به بحث کردن و ثابت میکنه که نمیشه. حالا من نمیدونم به بخش دوم این روز میرسیم یا نه، وقتی رسیدیم میشه اونجا هست میکنه. بخش اولش هم میشه وقتی برسیم توضیح میدونم، بخش اول احتمالا مطرح میکنه. صفحه 187 سطر 6 ولعن قوم من حسبو، چون قومی این چنین گمان کردن فبالحری. این لعنه تعلیل برای مؤخره، تعلیل برای مقدم نیست، یعنی معللش بعدن میاد. چون چنین است فبالحری، یعنی غش، چون قومی گمان کردن که موضوعات و علوم، و بعدن روشن میشه که علاوه بر این موضوعات فلسفی مسئله هم اسقر، اوسط، اکبر، شاید اینها رو هم داخل کرده باشند. لذا ابن‌سینا به رد این که اینها هم باشند میپردازه، یعنی اسقر یا اوسط یا اکبر موجودات عقلی باشه، اینم رد میکنه. حالا یا اونها گفتن یا ابن‌سینا پیشگیری میکنه قبل از این که کسی قائل بشه، ردش میکنه که بعد از این کسی قائل نشه. ولی این که موضوعات علوم عبارت از اینا گفته شده، موضوع علوم عبارت از این مجردات گفته شده، اما اسقر یا اکبر یا اوسط عبارت از ایناست، ممکنه کسی گفته باشه، ممکنه بس نگفته باشه. ابن سینا داره پیشگیری میکنه که کسی بعد از این نگه. ولی ان قوما حسبوا که موضوعات علوم صور مفارقه هستن، یعنی صور مجرد از ماده هستن، کمون عقلیات هستن. لکل نوع من ها، لکل نوع از موضوعات علوم، البته چون بحث ایشون در موضوعات علوم میگه لکل نوع من موضوعات علوم، و الا اونو گفتن لکل نوع من المادیات، اهم از حیوانات، نباتات، جمادات، کاری به موضوعات علوم تنها ندارن. موضوعات علوم و چیزهایی که موضوع علوم هم واقع نشدند، همه موجوداتی که در جهان هستن، تمام انواع مادی که در جهان هستن دارای مثال هستند. مثال همون وجود عقلی است. البته عرض کردم مثالی هم داریم که در حد خیال باشه، اونو بهش میگن مثال معلق، یا جمعش میبندن میگن مثال معلقه، که اون برای هر فردی موجوده. اما یه مثال مجرد داریم در حد عقل که بهش میگن مثال عقلی یا مثال نوری، یا اگه جمع ببندن میگن مثال عقلیه، مثال نوریه، گاهی هم میگن مثال افلاطونیه. الان بحث ما در این مسئول افلاطونی است، در اون مسئول معلقه بحث نداریم. کلمه مثالی که میاد یعنی نمونه این موجودات مادی، منتها نمونه عقلیشون، نه نمونه خیالیشون. نمونه خیالی رو اینجا مطرح نمی کنه. بله؟ مثال میگه به خاطر نمونه بودنش، یا این موجودات مادی مثال اونند یا اون مثال این است، فرق نمی کنه. هر کدوم بگین درست.
عالم مثال منظور نیست.
این منظور عالم مثال نیست. منظور همون موجودات عقلی. عالم مثال عرض کردم موجودات که در حد نفس و در حد خیالن قرار گرفتن. این مثال مثال عقلیه و در عالم عقل در عالم مثال. عالم مثال هم ابن سینا قبول نداره. اون مثال افلاطونی هم قبول نداره. البته مثال عالم مثال گاهی گفته میشه نفس هم اراده میشه، گاهی گفته میشه عالم مثال عالم نفس جدا میشه. اینا دیگه با توجه داشته باشید. بعضی معتقدن چهار تا عالم داره، عالم عقل و عالم مثال و عالم نفس و عالم ماده. بعضی معتقدن سه تا، عقل و مثال و ماده، که نفس جدا نمیکنه. ولی خب نوعا اینطوره که نفس جدا میشه. حالا به اون کار نداریم، مهم در اینجا مثال عقلیه. مثال عقلی عبارت است از همون موجودی مجردی که در حد عقل و عرض کردن مدبر افراد مادی هر نوعه. همه انواع هم مثال عقلی دارن، همه انواع طبیعی ها، نه انواع صنایع. صندلی و میز و اینا اونا مثال ندارن، اینا صنایع هستند. انواع طبیعی رو داریم عرض میکنیم، همه انواع طبیعی هم از حیوان و نبات و جماد همشون مثال عقلی دارن به قول افلاطون. اما در اینجا کار به اونا نداریم. میگه لکل منها، یعنی من موضوعات العلوم، لکل نوع از موضوعات العلوم مثالیست که یشبه هو، این مثال شبیه اون نوعه یا اون نوع شبیه این مثاله، این مثال شبیه افراد مادی است یا افراد مادی شبیه اونه. البته نوعا گفته میشه که این افراد مادی نمونه اونن، اونو اصل حساب میکنن. ولی از هر دو طرف میشه گفت، میشه گفت اونا شبیه اینن، میشه گفت این شبیه اوناست، هر دو میشه گفت. ولی خب اون عقلی رو اصل حساب میکنن و این مادی ها رو میگن شبیه اون. وقت اگه اینطوری بشه مثال وصف اینها میشه، در حالی که بر اونها گفته میشه مثال. باید بگیم مثال مثلا وصف به حال مطلقه، گاهی هم نمیگیم وصف به حال خود موصوفه، یعنی واقعا خود همون موجود عقلی مثاله و نوعا همینطور هم میگن، یعنی موجود عقلی رو مثال میگن. این
سرد
و آفریدش اول؟ بله، اون اول آفریده شده بعد به توسط اون بقیه که اینا میشن تنزل اون، اون تنزل. ولی خب عرض میکنم اینم میتونیم مثال بگیم، اینا را میتونیم مثال بگیم، میگن اینا نمونه های نازل اونند و اون نمونه اصلی ایناست، به اونم مثال میشه گفت، به اینا میشه مثال. اینا نمونه های نازل هست، اون نمونه اصلی هست. قائمون به ذاته، یعنی این موجود قائم به خودشه، عرض نیست. فکر نکنید از موجودات عقلی است، مثل صور عقلیه‌ای که ما ادراک میکنیم. صور عقلیه‌ای که ما ادراک میکنیم عارضن، ولی این عارض نیست. قائم به ذاته، قائم به خودشه، حالت جوهری داره. عقلیون، عقلیون یعنی چی؟ یعنی موجود لافی ماده، مجرده، در ماده موجود نیست، حتی عوارض ماده را نداره. اون موجودات مثالی که در حد خیالن بعض عوارض ماده رو دارن، مثلا مقدار دارن، اما این هیچی از اونها رو نداره، اصلا عوارض ماده همراهش نیست. یه موجود عقلیه مثل عقول طولیه است، منتها این جز عقول طولیه به حساب نمیاد. خب بحثش اینه، مزیق کرده، چون بحثش در موضوعات علومه، لذا مسئولی رو که اونها موضوع علوم قرار دادن داره مطرح میکنه و الا در الهیات شفا کل مسئول رو مطرح میکنه، چه موضوع علم قرار بگیرن چه نگیرن. کلام افلاطون عامه، ایشون اگر اختصاصش میده با کلمه منها اختصاصش میده به موضوع علوم، به خاطر اینکه مرتبطش کنه به بحث این فصل و الا مطلب عامه. بله، جنبه منطقی شده نظر گرفته. فبلهری، این فبلهری از کنه متعلق اون لحن است. فبلهری ان یقع الشک و حله فی جملت ما یتعلق بالبرهان و بعدن، این بعدن رو من اضافه میکنم، و بعدن یقع و شک و به حله فی جملت ما یتعلق بالفلسفه. شک یعنی همین حرف افلاطون، نه که حرف قبول نداره اسمشو میذاره شک. حل یعنی رد، یعنی که انه اون شکی بر ما وارد شده، ما اون شک رو حل میکنیم، گره ای بر مطلب زده، ما اون گره رو باز میکنیم. این شک و حل در ضمن آنچه تعلق به برهان داره باید واقع بشه. بعدن همین شک و حل یا حل دیگر در جمله، یعنی در ضمن ما یتعلق به فلسفه مطرح خواهد شد، ولی در اینجا باید شک رو و حل شک رو در جمله و در ضمن ما یتعلق به برهان مطرح کنیم. یعنی اینجا باید بحث منطقی کنیم، اونجا باید بحث فلسفی کنیم. پس اینجا ما شک و حل رو به طور مطلق مطرح نمی کنیم. شک و حلی رو که واقع می شود در ضمن ما یتعلق به برهان مطرح می کنیم. این فی جمله متعلق به یقعه. جمله هم در اینجا من ضمن معنا کردم، مجموعه معنا نکردم. اگه کسی هم مجموعه معنا کنه بازم وارد معنا میشه، اونم مشکلی نداره. و یجب ان نذکر اولا از سبب الذی حمل اولئک علی هذا الظن، واجب است که اول ذکر کنیم اون سببی که وادار کرده اینها رو بر این گمان، چه عاملی باعث شده که اینها به این گمان رسیدند و به این گمان معتقد شدند. اونو اول باید بیان کنیم، بعدن وارد ردشون بشیم. فنقول درباره معدومات، اگر ما نظر بکنیم بیفایده است، یعنی فکر بکنیم. خب هر حکمی بخوام بار کنیم، وقتی این موضوع موجود نیست، این حکم چه فایده داره؟ پس اصلا نظر درباره معدومات و حکمی که بخوام بر اونها بار کنیم بیفایده میشه. باید بریم سراغ موجودات. موجودات هم دو قسم، جزئی داریم کلی داریم. به تعبیری دیگه محسوس داریم معقول داریم. محسوس فاسد میشه، معقول فاسد نمیشه. پس ما اگر بخوام در محسوس بحث کنیم بیفایده نیست، مثل بحث در معلوم نیست، ولی یه فایده مستمر نداره. تا وقتی این محسوس موجوده فایده حکمش هم هست، وقتی این محسوس از بین میره حکمش هم میره. اما اگه درباره معقول بحث کنیم، این معقول که این محسوس در ذهنش میاد، اون محسوس در ذهنش میاد، اون محسوس در ذهنش میاد، تا وقتی این محسوسات میان اون معقول موجوده. بعدم اگه محسوسات نیان و قصد بشن بازم معقول موجوده. پس حکمی که رو معقول میبریم حکم بسیار مفیدی میشه. حکم روی معدوم مفید نیست، حکم روی محسوس مفید هست، مفید محدود و مقید به یه زمانی، و حکم روی معقول مفیده، مفید نامحدود و غیر مقید به زمان. این یه بحث که بحث در معلومات بیفایده، بحث در محسوسات بگید کم فایده، در بحث در مقولات مفید. یه بحث دیگه این که بحث ما در برهانه، محسوسات فاسد میشند و فاسد برهان پذیر نیست، چنانچه قبل گفتیم، اما مقولات فاسد نمیشند، برهان پذیر هستند. هم مفید بودن بحث در مقولات، هم دائمی بودن مقولات و مناسب بودن با مناسب بودنشون با برهان باعث میشه که ما بگوییم موضوعات علوم معدومات نیستن، محسوسات و جزئیات فاسده هم نیستند، بلکه مقولات ابدی هستند. خب توجه کردید چه عاملی باعث شد که اونها موجودات رو مقولات گرفتند؟ خب ما معتقدیم که موضوعات مقولات هستند، ولی مقولاتی که حکایت میکنن از کسرات خارجی. اون مثال افلاطونی که حکایت نمیکنه، اون خودش یه فرده، کلیه، منطبقه بر کثیری نیست، یه فرده منتها مجرد عقلیه، اون نمیتونه حکایت کنه، پس ما اون موضوع قرار نمیدیم. ما عقلیاتی رو که حاکیان موضوع قرار میدیم، ولی این گروه همون عقلیاتی رو که افلاطون گفته موضوع قرار داده. پس هر دو مشترکیم در این که معلومات رو موضوع قرار نمیدیم، جزئیات فاسده رو هم موضوع قرار نمیدیم، عقلیات فاسده موضوع قرار میدیم. منتها اونا میگن منظور از عقلیات اون مثل افلاطونیه، ما میگیم منظور از عقلیات کلیاتیست که عقل درکشون میکنه و منطبقشون میکنه و این کسرات خارجی. ما اون کلیات رو یا اون عقلیات رو موضوع قرار میدیم، اونها اون عقلیات رو موضوع قرار میدن. پس عاملی که وادار کرده اونها رو به این که قائل بشن به مثال بودن موضوعات علوم، همیز گرد شد دیدن معلومات که نمیشه موضوع قرار داد، بیفایده است، جزئیات فاسده هم که کم فایده است یا فایده محدود داره، چاره نیست جز این که عقلیات موضوع شد. به جای این که مثل ما بگوین عقلیات مفهومیه و صبر عقلیه که منطبقه بر کسی، اینن موضوعا آمدن گفتن خود همون موجودات خارجی مجرد که فرد هم هستن و قابل انطباق بر کسی نیستن، اونا رو موضوع هم دادن. ابن سینا در این قسمت اولیه بحث همونه که عرض کردم که معدومات بیفایدن، برهان هم برشون قام نمیشه، هم بیفایدن هم مورد برهان نیستند، موجودات جزئیه کم فایدن و مورد برهان نیستند. بعد میگه پس موجودات عقلیه باید موضوع قرار بگیرن. اما اونجا که میگه موجودات جزئیه مورد برهان قرار نمیگیرن، اشاره میکنه به مطلبی که قبلا هم گفته بود که موجودات جزئیه رو بالعرض میتونیم مورد برهان قرار بدیم. این که ما میگیم مورد برهان قرار نمیگیرن، منظور اون اینه که به ذات مورد برهان باقی نمیشند، نه اینکه حتی بالعرض هم مورد برهان نباشند، بلکه ما برهان رو بر کلیات وارد میکنیم و چون این کلیات مشتمل بر اون جزئیات هست، یا به عبارت دیگر اون جزئیات مندرج تحت این کلیاتن، برهان از روی این کلیات به اون جزئیات هم سرایت میکنه و وارد میشه. اما برهانی که بر جزئیات وارد شد بالعرض، یعنی به واسطه برهانیست که بر کلیات وارد شده، بنابراین جزئیات هم تحت برهان قرار میگیرن، اون تا بالعرض نه به ذات. اما عقلیات نه، عقلیات مستقیمن و به ذات، یعنی بدون واسطه، مورد برهان باقی می شود.
مستقیمن
جزئیات نمی کنید برش برهان؟ بله، این قبلا گفته بود مستقیم نمی کنید بر جزئیه قام برهان کنید، بلکه با واسطه کلی میتونید. پس اقامه برهان بر جزئی جایز است، منتها بالعرض نه به ذات. این هم الان اشاره میکنه. مثلا اینطور میگه ما برهان بر شمس میاریم. شما گمان نکنید که برهان ما بر شمس برهان بر همین شمسی است که در خارج موجوده. ما بر شمس کلی برهان میاریم. اگر هزار تا شمس هم در خارج موجود باشن، حکمی که ما بر شمس وارد میکنیم بر هر هزار تا وارد میشه. ولی چون بیش از یک شمس نداریم، حکم رو هم یک شمس بوده، نه از باب این که برهان به این شمس توجه داره، بلکه از باب این که این شمس یه فردی از اون افرادی است که برهان بهش توجه داشته. ولی یه فردی از اون کلی داشته به گفتیم افراد، یه فردی از اون کلی است که این برهان به او توجه داشته. حالا اگه فردی دیگه هم پیدا شد به جای این فردی که در خارج است، اونم تحت کلی مندرج میشه، اونم هم حکم که ما رو کلی مترتب کردی بودیم مترتب میشه. پس اگر ما رو جزئی حتی مثل شمس که به قول خودمون تغییر نمی کند و فاسد نمی شود برهان نقام می کردیم، در واقع برهان ما بر این جزئی نیست، در واقع برهان ما بر کلی است که این فرد یکی از جزئیات رو کلی است. اینجا من اشاره کردم به اینکه شمس بنابرای مذهب اینها باقی میمونه، ازلی و ابدی است، منتها ازلی و ابدی به غیر. شمس جزئیه ولی جزئی فاسد نیست. ایشون میگه ما اصلا برهان بر جزئی نمیتونیم اقام میکنیم، حتی جزئی مثل شمس. اگر اقام میکردیم بر کلی اقام میکردیم و به توسط کلی بر جزئی اقام میشد. در اونجا که جزئی فاسد باشه اونجا همینطور، مثل زید. زید هم اگه برهانی شما اقامه کردیم، برهان بر انسان اقامه کردید و زید چون انسانی این برهان رو گرفته، یعنی که این برهان مستقیم بر زید وارد شده باشه. پس چه جزئی فاسد باشد مثل زید، چه فاسد نباشد مثل خورشید، مورد برهان نیست مگر بالعدس و بالواسطه. و انما وقع اولئک القوم فی هذا الظن من جهت قیاس قاصوه، به این گمان افتادن که موضوعات علوم رو این موجودات مجرد قرار بدن. چرا وارد این گمان شدن؟ من جهت قیاس قاصوه، به جهت قیاسی که اون رو اقامه کردن. قاصوه یعنی ایجادش کردن. فقالو، قیاسشون رو توجه کنید. قیاسی است که تقسیم کردن موضوعات رو، محتمله رو، به سه قسم. موضوعات معدومه یک، موضوعات موجودهی که قابلیت فساد دارن دو، موجودات و موضوعات موجودهی که فاسد نمی شوند سه. موضوعات رو به سه قسم تقسیم کردن، دو قسم از بحث بیرون بردن، یک قسم دیگر رو گذاشتن که قسم عقلیات باشه و اون قسم عقلیات رو تفریح کردن بر اون مسئل افلاطونیه. قسم عقلیات رو عبارت از کلیات عقلیه نگرفتن، بلکه منطبقه شدن بر اون مسئل افلاطونیه و گفتن اون مسئل افلاطونیه میشن موضوعات علوم. فقالوا ان هذه العلوم كلها انما تنظر في موجودات ما، نظر در موجودات خاصی دارن، در موجودات معین، اصلا نظر در معلومات ندارن. بنابراین فر معلومات لا فائده فی نظر فیها، نظر در یعنی فکر. معلومات اگر بخوام در بارشون فکر کنیم بی فایده است. چرا؟ چون فکر میکنیم تا حکمی استخراج کنیم، اون حکم رو میخوام بر چی بار کنیم. چیزی که نداریم چیزی میخوام بر شما بکنیم. شما ممکنه بگید حکم میکنیم بر اونها بنیستی، بگیم احتیاج نیست، مجزات اونا رو که ملاحظه میکنیم نیستی معلومه، اصلا اسمش معلومه، نمیتونید حکم کنید بر اونها به نیستی، چون میشه تحصیل حاصل یا حصول حاصل، چون معلوم بودنشون احتیاج به بیان نداره. ممکنه بگید که ما یه احکامی رو برشون بار میکنیم، مثلا معلومات قابل اعاده نیستند، ممکنه به حکم دیگه داریم برشون بار میکنیم، چطور میگید معلومات بیفایدن؟ ما میتونیم در مورد اونها هم بحث کنیم. مرحوم علامه طباطبایی فهمیده که المعلوم لا یعاد، یعنی الوجود لا یتکرر، الموجود لا یتکرر، یعنی حکم رو برده رو موجود، گفته به ظاهر حکم رو معلوم رفته، در واقع حکم رفته رو موجود. المعدوم و لایعاد یعنی الموجود و لایتکرر، یا لایتکرر وجوده، که میبینید از نظر معنا هر دوشون یکیه، منتها حکم در اون الموجود و لایتکرر رفته رو موجود، در حالی که در المعدوم و لایعاد رفته رو معدوم. حکم رو معدوم بردیم ظاهریه، در واقع حکم رو موجود رفته. توجه کردید با این بیانی که ایشون میکنه تمام احکامی که مربوط میشن به اعدام، ایشون با یه تصرفی برمیگردونه به موجودات. پس موضوع رو هیچ وقت یه امر معدوم قرار نمیگیره، حکم هیچ وقت روی امر معدوم نمیگیره. اگر ظاهرن رفته بود رو امر معدوم، بدانید که باطنن رو امر موجود رفته، نه این حکم ها، حکمی که مناسب موجود باشه. مثلا لایعاد اینو نمیارین چون موجود، این هم میتونید بیارین، لایتکرر رو میارین. البته در مورد موجود نمیشه لایعاد کن، موجود بر نمیگردن چون نه معلوم نیست که بخواد برگرده، موجود لایتکرر درسته، اما لایعاد نه. یعنی باید تصرفی در حکم بکنید، اون حکمی که شما برای معدوم بار کردید با یه تصرف حکم موجود قرارش بدید. ایشون به این ترتیب ثابت کرده که هیچ یکی از معدومان محکوم به حکم نیستن. برد خوبی هم هست.
خود اون قضیه مجازی میشه؟
هیچی، لا المعدوم لا یعاد مجازی نمیشه، این مشیر میشه به الموجود لا یتکرر. منتها میگیم چرا از اول نگفتید الموجود لا یتکرر، چرا گفتید المعدوم لا یعاد؟ میگن ما عنایت داشتیم به کلمه معدوم که بیان کنیم چون معدوم شده دیگه عود نمی کنه، یعنی اون معدوم شدن برای ما مهم بود. موجود اگر موجود باشد و تکرار شود، این رو بعضی ها گفتن در اعراض قابل به تجدد امثال، میگن که این موجود دو مرتبه موجود یک کنارش میاد، اون معلوم میشه میره یک کنارش میاد. حالا اما معلوم رو با قید این که معلوم شده دیگه کسی نمیتونه بگه برمیگرده، بگه ما باطل میکنم، گفتن البته ولی باطل میکنم. عنایت داشتیم رو کلمه معلوم که قضیه رو به این صورت آوردیم تا بفهمونیم که مشکل معدوم معدوم شدنشه، اگه معدوم نشده بود این روشو نداشت. سمال موجودات، پس بحث رو در معدومات نمیبریم چون بیپایده است، بحث رو در موجودات میبریم. بعد میگیم سمال موجودات اما واقعتون تحت الفساد و تغییر و اما دامت الوجود غیر متغییرات، یا تحت فساد و تغییرات واقع شدن و از این میرن، یا این که دامل وجودن در غیر متغیر. ایزن بیان دیگه و ایزن اما محسوسه و اما مقوله، آیا این ایزن بیان دیگره یعنی عبارت اخراست، یا تقسیم دیگه. میتونید بگید بیان دیگه. اون واقع تحت الفساد و تغییر میشه محسوس، اون دائمت الوجود غیر متغیرت میشه معقول. پس این تقسیم دیگر نیست، بلکه بیان و تعبیر دیگر است. تعبیر اول به لحاظ خود شیء است در خارج، تعبیر دوم به لحاظ ادراک ماست نسبت به اونها. پس تعبیران هر کدوم به یه مناسبتی است، تکرار نیست. تعبیر اول به لحاظ اینه که خودش رو می‌بینیم، کاری نداریم به اینکه من از او ادراکی دارم یا ندارم، خودش رو نگاه می‌کنیم این فاسده، اون یکی نگاه می‌کنیم این فاسد نیست. در تعبیر دوم به خودش این نظر داریم، منتها با توجه به ادراکی که ما از اون شی داریم، که اون فاسد رو می‌گیم محسوس، یعنی چیزی که جلوی حس ما ظاهر میشه. اون دائمی رو میگه معقول، این چیزی که جلوی عقل ما ظاهر میشه. با این بیانی که عرض شد معلوم شد که اما محسوسه و اما معقوله. عبارتون اخرای اما واقع تحت الفساد و تغییر و اما دائمت الوجود غیر متغیرتن هست. اما میتونیم بگیم نه، اصلا تقسیم مستقلی، تقسیم نیست غیر از تقسیم قبلی. نه غیره به معنای مباین، غیر به معنای که الان خواهم گفت. محسوس رو اهم میگیریم از واقع تحت الفساد. خورشید محسوسه، واقع تحت الفساد نیست. زیدم محسوسه، واقع تحت الفساد هست. پس محسوس دو قسمه، اونی که فاسد میشه مثل عنصر، اونی که فاسد نمیشه مثل فلک و کوکب. پس اما محسوسه و اما معقوله غیر از اما واقع تحت الفساد و تغییر و اما دائمت الوجود غیر متغیرتین میشه. مغایرت پیدا میکنم، چون نه مغایرت به تباین، مغایرت به عام خاص که الان معلوم شد. مگر اینکه دقت کنید، در این استثنایی که عرض میکنم، مگر اینکه شما بگید خورشید به لحاظ ذاتش چون جزئی است واقع تحت الفساد هست، ولو به خاطر فلکی بودن و به خاطر عواملی که حالا در جای خودش باید بحث بشه، به خاطر اینکه فساد در اون جا نمیاد، خرابی هم نمیاد، شده موجود دائم. ولی ذاتش رو نگاه کنید، چون جزئیه و محسوسه فاسد میشه. اگه اونطوری بگیرید اما محسوسه و اما معقوله، فقط عبارتون اخرای اما واقعتون تحت الفساد و تغییر و اما دائمت الوجود غیر متغیرته میشه. یه تفاوتی نمی کنه، فقط تفاوت عبارتی و بیانی داره. اگه اونطوری بگه خب، پس عبارت روشن شد. خود ایشون هم بعدا طوری عمل میکنه که مثل این که ای زن اما محسوسه و اما معقوله رو تقسیم دیگر گرفته، نه بیان دیگر. خب می فرمد ول فاسدات لا برهان علیها ولا حد لها. فاسدات نه برهان برشون قامه میشه و نه حدی برشون داریم. ول محسوسات لیست ایزن. کلمه ایزن نشون میده که ایشون محسوس و غیر فاسد گرفته. بنابراین تقسیم دوم رو تقسیم دوم گرفته، نه فقط بیان دوم. و محسوسات لیست ایزن مبرهنن علیها ولا محدودتن. همونطور که فاسدات برهان برشون قانع میشه، حد برشون نیست، محسوسات هم مبرهنن علیها نیستن ولا محدوده، یعنی حد هم برشون نیست.
بله، نقطه بعد از
ولا حد لها، نه حذف نکن. نقطه بعد از ولا حد لها اشکال نداره. خواستین تبدیلش تبدیلشون بی بی گل چرا بر جزئی و یا بر محسوس برهان قامل می شود؟ اینو قبلا گفتیم، قبلا توضیح دادیم ما یکی از شرایطی رو که در برهان داشتیم کلیت قرار دادیم و همونجا بیان کردیم که چرا جزئی مورد برهان واقع نمیشه، محسوس مورد برهان واقع نمیشه، اونجا بیان شد. اما چرا مورد حد واقع نمیشه؟ اینو بیان نشدیم قبلا، ولی خب تقریبا روشنه. چون حد مال ماهیته. شما وقتی سوال به ماهو میکنید حد در جوابتون میاد. حد اصلا مخصوص ماهیته. اگر شما یه جزئی رو تعریف میکنید در واقع کلیش داره تعریف میشه، به توسطون کلی این جزئی داره تعریف میشه. اگه زید رو دارید ماهیتش رو تعریف میکنید در واقع ماهیت انسانیت داره تعریف میشه. و زید از باب این که فردی از افراد انسانیت معرفه به این تعریف قرار گرفته، ولی در واقع شما دارون طبیعت رو تعریف میکنی، نه این جزئی رو و نه این محسوس رو. پس حد برای ماهیت، شاهدش هم اون کلمه ماهوت که میاریم، حد رو در تعریف ماهو میاریم، در جواب ماهو میاریم، تعریف ماهو اشتباه بودن، حد رو در جواب ماهو میاریم. و ماهو همونیست که ماهیت ازش مشتق شده. پس حد مربوط به ماهیت و ماهیت طبیعت، ماهیت جزئی نیست. بنابراین ما بر جزئی و بر فاسد حد اقامه نمی کنیم. خب همونطور که برهان اقامه نمی کنیم، حد هم برای جزئی و فاسد نمیشه. حالا این سوال مطرحه که اصلا شما برای جزئی و فاسد حد نمیارید و برهان اقامه نمی کنید، یا اینکه نه به ذات و بلا واسطه برهان نمیارید و حد نمیارید. می فهمم به ذات و بلا واسطه نمیارید و الا بلعرض میارید. بلعرض هم حد برای جزئیات میارید، هم برهان اقامه میکنیم. وقتی برهان رو بر کلی اقامه کردیم با واسطه کلی بر این جزئی هم اقامه میشه. وقتی حد رو برای کلی آوردیم به واسطه کلی بر این فرد هم آورده میشه. اگه یه وقت هم ابتداعاً برای همین فرد ما حد بیاریم، در واقع کلیش رو نگاه کردیم و حد رو برای اون کلی آوردیم. پس در هر صورت کلیست که محدود است و کلیست که مورد برهان یا به قول ایشون مبرهن علیه است. جزئی اگر محدود است، اگر مبرهن علیه است، به توسط این کلی است، به عرض این کلی است. لذا می فهمد محسوس یا فاسد حد و برهان ندارن من جهت ماهی محسوستون و شخصیتون. از جهت اینکه این محسوس محسوس است و شخصی است حد و برهان نداره، بل من جهت طبیعیت عقلیت اخرى، یعنی بلکه برای این محسوس حد هست، برهان هست، منتها از جهت طبیعت عقلیش. طبیعیتن داری چطور؟ من جهتن طبیعتن عقلیتن اخرى. که اخرى رو صفت میگیریم برای جهت، جهت دیگر که اون جهت طبیعی عقلیست، وقت معنی خوب میشه. پس ما اگر ما حد و برهان بر محسوسات نداریم من جهت ماهیه محسوسات و شخصیت، بل یعنی بلکه حد داریم بر محسوسات و فاسدات من جهت طبیعیت عقلیت و نخلا، یعنی از جهت دیگر حد داریم و اون جهت جهت طبیعی و عقلیست. پس ما میتوانیم بر این شی به لحاظ کلیتش اقامه برهان کنیم یا حد بیاریم، به لحاظ خودش که جزئیست نمیتونیم، ولی به لحاظ کلیتش میتونیم. یعنی بر کلی اقامه برهان کنیم یا کلی رو تعریف کنیم و این اقامه برهان یا تعریف به جزئی سرگرد کنیم. حالا نمونه ذکر میکنه برای جزئی که میتواند به توسط کلی مورد برهان یا مورد حد واقع بشه. مثال به شمس میزنه: فل برهان و لیسه یقوم علی شمس من جهت ماهی هذه شمس. برهان رو ما بر شمس اقامه میکنیم، یعنی نه از این جهت که همین شمسیست که در خارج داریم میبینیمش، به عنوان یک شمس محسوس ما برش برهان اقامه نمیکنیم، بل من جهت مؤنها شمسون مجردتون من سائر العوارض لاحقت لها، بلکه از جهت این که من جهت ما ماش زاید است، من جهت مؤنها شمسون، از این جهت که این شمس شمسیست مجرد از سائر، یعنی جمعی سائر انجامن جمعیه، مجرد از جمعی عوارضی که ملحق به شمس جزئی میشود، ملحق به حاضر شمس میشه. و شخصی عطف بر سائر عوارض، یعنی مجردتن من سائر عوارض، به عبارت دیگر مجردتن من شخصیت العارضت لها، شخصیتی که عارض بر شمس میشه. یعنی شمس رو از عوارض برهنه میکنیم، از شخصیت برهنه میکنیم، عقلی میشه و برهان برشقام میکنیم. و کذالک الحد لیس لها من جهت ماهی حاضر شمس. همچنین این بحث در برهان بود، اگه حدی هم برای شمس بیاریم، و کذالک حد لیس لین شمس خارجی من جهت ماهی حاضر شمس، بلکه بر این شمس خارجی حد میاریم از جهت اینکه این حد برای شخص، برای شمس عقلی روا هست، چون حدیست برای شمس عقلی، ما این حد رو برای این شمس خارجی میاریم تا اون حد شمس عقلی برای این خارجی هم حاصل باشه. خب توجه کنید، من این عبارت اخیر رو، بلکه قبل از این مثال شمس رو هم طوری معنا کردم که واضح باشه، ولی توجه داشتم به این که من دارم خلاف گفته این قائل معنا میکنم عبارتش رو. این از اونجا که گفتیم بل من جهت طبیعیت عقلیت اخرى، از همونجا من مطلبو طوری گفتم که مورد رضایت گوینده نیست. گوینده کیه؟ گوینده ابن سینا نیست. گوینده اون کسی است که برهان رو بر اون شمس عقلی، نه بر کلی مفهومی اقامه میکنه. حد رو بر اون شمس عقلی که افلاطون گفته، یعنی بر وجود مجرد شمس اقامه میکنه، حد بر اون میاره. ولی من توجه کردید که حد رو و همچنین برهان رو مربوط کردم به اون عقلی که ارسطو میگه، یعنی اون صورت عقلیه که قابل انطباق بر کسی اینه. برای وضوح این کارو کردم، ولی خودم در وقت خوندن متوجه بودم که دارم عوضی میگم، برای این که واضح بشه عوضی گفتم تا بعد تذکر بدم. پس توجه کنید، این قسمتی که الان من اخیرا خوندم، این قسمت دو جور میشه معنا کرد. اگر گوینده این کلام ابن سینا بود، معناش همون بود که من اول عرض کردم. گوینده کلام افلاطونیا هستند، دیگه نمیشه اونجوری معنا کرد. باید شما عقلیه رو و مجرده رو، اینا رو همه رو هم کنید بر همونی که افلاطون میگه. پس گوینده این چنین داره میگه: بر فاسدات و جزئیات نمیتونیم حد بیاریم برهان اقامه کنیم، بلکه بر اون موجود عقلی افلاطونی حد میاریم و برهان اقامه میکنیم، به توسط او برهان و حد به این جزئی فاسد خارجی هم مربوط میشه. خب فعضا کان کذالک کان البرهان و علا صبرین معقولتین مجردتین عن الماده. حالا که چنینه، حالا که چنینه چی؟ یعنی حالا که نمیتونیم بر معدومات برهان و حد بیاریم، بر موجودات باید بیاریم، اونم نه موجودات فاسد متغیر بلکه موجودات عقلی دائم، حالا که چنین است کان البرهان و همچین حد علا صبرین معقولتین مجردتین عن الماده، که همون مثل افلاطونیه. نه صبر یعنی اون صبری که ارسطو میگه، که صبر کلی است که ابن سینا هم همون رو قبول داره. کان البرهان علا صبرین معقولتن مجردتن الماده. چرا برهان روی چنین صورتی اقامه میشه؟ لعلا تکون محسوستن ولا قابلتن للحساد. تا اون مورد برهان محسوس نباشد، قابل فساد نباشد، که اگر محسوس بود و قابل فساد بود دیگه مورد برهان رو قرار نمیگیره. ما اون رو صورت عقلی قرار میگیم تا فاسد و محسوس نباشه و بتونه مورد برهان قرار بگیره. بعد داده به کذال کلحد، کذال کلحد رو سرخط نمیشته، خوب نیست. خوب بود همونطور که بعد از قابلتون فساد نقطه گذاشت و نقطه نمیذاشت، ولی کذال کلحد هم دنبالش میبشت. یعنی کان البرهان علی صبر مقوله و کذال کلحد، یعنی حدم بر صبر مقوله است. هم برهان بر صبر مقوله است، هم حد بر صبر مقوله است. بس تموم شد. عامل سوق این گروه به این قول این بود که ذکر کردیم. این سبب باعث شد که این گروه به سمت این قول بره. حالا قولشون رو نقل میکنه، عامل رو گفت، حالا قول رو نقل میکنه. این فبعضه هم شروع به نقل قول این هاست که این باید سر خط باشه. خب پس سر و کار ما در برهان در حد با موجودات مجرده شد، نه با موجودات مادیه و جزئیه و فاسده. اگرم به مادیه و جزئیه ما برهان و حد رو سرایت دادیم، در واقع با واسطه همین موجودات مجرده. ابتدا بر این موجودات مجرد برهان یا حد میاد، بعد به توسط اینها بر اون موجودات مادی هم وارد میشه. حالا کجا ما باید به این موجودات مجرد معتقد باشیم؟ در مسئله سه قوله. قول گفته در عددیات، فقط در علم حساب موجودات مجرد وجود دارد. فیثاغورس رو ملاحظه کنید، در همون مقاله هفتم ابن سینا نقل میکنه از فیثاغورسیان که اینها معتقدند به این که اعداد مجردند و اون وجود عقلی که ما الان نقل کردیم به اعداد مربوط میکنن، بقیه موجودات طبیعی رو مجرد نمیدونن. مثلا پس اون انسان رو که موجود طبیعی است، یا حتی اشکال رو که موجود هندسی هن، اینا رو مجرد نمیدونن. اون مسئول افلاطونی رو تو عدد فقط پیاده میکنن. این گروه اول. گروه دوم در کل تعلیمیات مسئول افلاطونی رو پیاده میکنه. کل تعلیمیات یعنی اهم از عددیات و هندسیات، چه عدد باشد چه شکل باشد، در هر کدوم قائلن به مثال افلاطونی. گروه سوم اضافه میکند صور طبیعیه را هم، اضافه میکنه صور طبیعیه رو و میگه که مسئول افلاطونی هم در اعداد هست، هم در اشکال هست، هم در صور طبیعی هست. که من اول توجه کردی وقتی توضیح میدادم همین قول عام رو توضیح دادم. اول نشانه کردم که بین ریاضی و الهی یه فرق هست، بین طبیعی و الهی دوتا فرق. این قبل نشانه کردم. ریاضی یعنی امور ریاضی، گفتیم در حد مجردند، در خارج مادی‌اند. یعنی وقتی میخوام تعریفشون کنیم به عددی یا به شکل خاصی توجه نمی کنیم، مطلق تعریفشون میکنیم بدون اینکه ماده‌ای رو، ماده خاصی رو در تعریف اخذ کنیم. اما همین عدد یا شکل وقتی میخواد به تو خارج موجود بشه، این عدد توی یه معدودی که مادیه، اون شکل توی یک مشکلی که مادیه تحقق پیدا میکنه. پس در خارج مادی است، در حد و ذهن مجرد. اما امور طبیعی هم در خارج مادی هست، هم در حد مادی هست. یعنی هم در وجود که خارج مادی هست، هم در حد یعنی در ذهن مادی هست. وقتی میخوام تعریفش میکنیم باید ماده رو در تعریف اخذ کنیم، وقتی هم تو خارج موجودن ماده درشون هست. الهی رو هم گفتیم که هم در حد مجرده، هم در خارج مجرده، هم در وجود مجرده یعنی در خارج. پس الهی در هر دو موچن مجرده، طبیعی در هر دو موچن مادیه. پس دو توفق با الهی داره. ریاضی در یک موچن مادیه، در یک موچن مجرده. پس یه فرق با ریاضی داره، یه فرق با طبیعی داره، یه فرق با الهی داره. فرقش با طبیعی اینه که طبیعی در ذهن مادیه، ریاضی در ذهن مادی نیست. فرقش با الهی اینه که ریاضی در خارج مادیه و الهی در خارج هم مادی نیست. اما طبیعی با الهی دو تا فرق داره، چون طبیعی هم در خارج و هم در حد مادیه، اما الهی هم در خارج هم در حد مجرد. الهی یعنی فلسفه دیگه، یعنی اخول به بالا یا نفوس به بالا. بحث در اخول یا نفوس، البته نفوس که حالا صدرا گفته و الهی قبلیه در طبیعی مطرح میشه، مثل اخول، اخول واجب تاله اینو میشه الهی، بحث در اون میشه الهی. حالا توجه کردید گروهی اون مسل رو در تعلیم، در عدد قائلن، گروهی در مطلق تعلیمیات یعنی ریاضیات قائلن چه عدد باشه چه شکل باشه، گروهی هم اضافه میکنن حتی طبیعیات رو. خب از جهت توسعه این سه تا قول به هم فرق داره. بعدم اشاره کردم که بین طبیعی و ریاضی یه فرق، بین ریاضی و الهی یه فرق، بین طبیعی و الهی دو فرق وجود داره که توجه شدید. حالا که این فرق ها رو ذکر کردم، اشاره به یه مطلب اینم که خود ابن سینا داره میکنه و اون مطلب اینه که تعلیمیات که عدد که هندسه به مجرد نزدیک ترند از طبیعیات. بیانش هم گفتم دیگه، تعلیمیات با مجردات یه فرق داره ولی طبیعیات دو فرق داره. پس فاصله طبیعیات با مجردات بیشتره، فاصله تعلیمیات با مجردات کمتره. به همین جهته که گروه اول در عدد و گروه دوم در مطلق تعلیمیات قائل به تجرد شدن، در طبیعیات قائل نشدن. ولی گروه سوم به این که حالا فرق طبیعیات و فاصله طبیعیات با الهیات زیاده توجه نکردند و در طبیعیات هم قائل به فرد مجرد شدند. پس این فرق بین تعلیمیات و طبیعیات در نزدیکی و دوری با الهیات، این فرق گروه اول رو تحت تأثیر قرار داد، گروه دوم تحت تأثیر قرار نداد. گروه دوم به این فرق توجه نکردن، مطلقا قائل شدن به اینکه ما فرد مجرد داریم، ولی گروه اول این فرق رو پذیرفتن و فقط در تعلیمیات که به مجردات نزدیکتر بودن قائل به وجود فرد مجرد شدن، در طبیعیات که قائل نشدن. تقریبا به اقوال اشاره شد، اگر هم نکته باشه در ضمن خوندن عبارت بیان میکنه میشه. فبعض هم وضع ازالک، یعنی وجود فرد مجرد رو، للعددیات فقط، یا به عبارت دیگه وجود مثال نوری رو برای عددیات تنها گذاشتن، یعنی عددیات گفتن دارای مثال نوری هستن، اشکال رو نگفتن، طبیعیات هم نگفتن. گروه دوم و بعض هم للعددیات و صور هندسیه، یعنی وضع ازالک، این وجود مجرد، این فرد مجرد رو هم برای عددیات قبول کرده هم برای صور هندسیه قبول کرده، یعنی برای مطلق تعلیمیات. خودش میگه ببل جمله رو صور تعالیمیه، قبول کرده این وجود مجرد رو برای صور تعالیمیه، یعنی برای صورت‌هایی که مربوط به ریاضی هن. حالا میخواد صورت عددی باشد یا صورت هندسی باشد، عدد باشد یا شکل باشد، فرقی نمی کنه. دونت طبیعیه، یعنی برای صور طبیعیه چنین موجود مجردی رو، چنین فرد مجردی رو قائل نبوده. و رقا الیها الطبیعه، یا رقیا الیها الطبیعه، اضافه شده الیها یعنی به صور تعالیمیه، صور طبیعیه در نزد گروه سوم. گروه سوم اضافه کردن طبیعیه رو به ریاضیه و در همه قائل شدن به وجود فرد مجرد. اگر رقا بخونیم زمینش میبینیم این بعض همی که دوم ذکر شده، بنابراین سه گروه نیستن، میشن دو گروه. اگر رقیه بخونیم میشه سه گروه، بعض اول گروه اوله، بعض دوم گروه دومه، بعض سومی که مجهول گذاشته شده و اصلا فاعل ذکر نشده گروه سومه. خب و کان مأخذها اولائه فی الاحتجاج شیئاً آخر. مأخذها اولائه یعنی کسانی که وجود مجرد و مثال نوری رو در تعلیمیات قائلند، در طبیعت قائل نیستن. اینا دلیلشون چیه؟ دلیلشون همون نزدیکی تعلیمیات به الهیات، یا به عبارت دیگه نزدیکی تعلیمیات به تجرده، چون تعلیمیات از کردن در ذهن مجرده، حالا در خارج بله مادی هست اما در ذهن مجرده، یه پله به مجرد نزدیکترن. چون یه پله به مجرد نزدیکترن، این قائلین به وجود مثال در تعلیمیات گفتن پس تعلیمیات موجود مجرد دارن، یه فرد مجرد دارن، ولی طبیعت به خاطر فاصله‌ای که با الهیات دارن در مورد طبیعت قائل نشدن. یه جوری دیگه میشه رقیه الیها از طبیعیه رو معنا کنیم. من رقیه رو به معنی اضافه شدن گرفتم، به معنی ملحق شدنم بگیرید خوبه. رقیه از همون ماده ترقی بالا رفتنه، یعنی بالا رفتن و سوبر طبیعیه رو هم به اون چه قبلا گفته بودن اضافه کردن. ممکنه شما رقیه رو من ملحق بگیرید و اینطور بگید این آقایون معتقدند که فرد مجرد مال تعلیمیاته. اگر هم در طبیعیات فرد مجرد میبینید و از باب ملحق شدن طبیعیات به تعلیمیاته، ولی خود طبیعیات قابلیت ندارن که فرد مجرد داشته باشن، چون خیلی فاصله دارن با الهی و تجرد. اینجور هم میتونید رو بزمان کنید. وقت تمام این عبارت یه خط نسبی اشاره به دو گروه داره. یه گروه اونه که برای عددیات تنها قائل به فرد مجردن، یه گروه هم برای اون که برای مطلق تعلیمیات قائلن که در واقع توی طبیعت نمیاد. اینا دلیلشون این است که ریاضیات یعنی تعلیمیات نزدیکن به تجرد، به بیانی که از کردن، چون نزدیکن به تجرد پس جا داره که برای اونها فرد مجرد قائل بشین. اما طبیعت به خاطر دوریشون نه، یا اگر فرد مجرد یا برایشون فرد مجرد قائل نیستیم، یا اگر قائل ملحقشون میکنیم به تعلیمیت و اصل قرارشون نمیدیم. و کان مخز و حائلهای فل احتجاج، یعنی مخز و حائله یعنی کسانی که قائلن به این که مثال برای وجود برای ریاضیات برای تعلیمیات حاصله، اینها در احتجاج بر این که فرد مجرد نیز حاصل است، شاید مخزشون شای دیگری مدرک دیگری دارند. بله اینا تقریبا فیثاغورسی ها میشن، اینا فیثاغورسی ها میشن، افلاطونی ها نیستن. البته افلاطونی ها هم بخشی از که قول اینا رو قبول دارن، یه چیزی تزه رفت میکنن، اونا مطلب میکنن. بله خودشون بعدا میگه اما افلاطون، بعدن در جمله بعد داره اما افلاطون فجعل الصور المعقوله لكل معقوله حتی طبیعیات. الان بحث در اونجا است که طبیعی رو مثلا برای موجود طبیعی مثال فعلا قائل نیستیم، فقط برای موجود تعلیمی قائلیم و طبیعی رو ملحق میکنیم. اگر قائل باشیم ملحق میکنیم. بعدن قول افلاطون میاد که اصلا طبیعی برای همه موجود مثالی قائله، چه طبیعی چه تعلیمی. بعید نیست که عبارت ابن سینا در قسمتی که الان دارم میخونم اشاره به کلام افلاطون هم داشته باشه، چون رقیه رو من دوش رو منو کردن. اون وقت اما افلاطون فجعل الصور تفصیل مطلب میشه و احتمال هم داره که ظاهر عبارتش هم اینطوری نشون میده که فعلا کاری به افلاطون نداره. کان مخز و حائلهای یعنی این گروهی که با افلاطونی ها فرق دارند، مخز دیگر دارند، مدرک دیگر دارند. افلاطون به طور مطلق برای همه قائل به فرد مجرده، اینا نه، اینا برای تعلیمیات قائلن و دلیل دارن، میگن تعلیمیات به تجرد نزدیکترن تا طبیعیات. حالا یعنی همین کسانی که تعلیمیات رو برای تعلیمیات قائل به تجردن. بعد اما افلاطون میشه جدا. عرض کردم ممکنم است اما افلاطون رو تفصیل بگیرید و خود افلاطون هم در قولی که الان داریم میخونیم مندرج کنید، اینم میشه. ولی ظاهر عبارت با همون مطلب اول سازگاره. و هوبه، هوبه یعنی این شیئن آخر، اونی که مأخذ ها اولائز این است که حاضهی یعنی تعلیمیات پا برای نوشته صبر تعلیمیه، حاضهی مستقنیتون علی المادتی فی الحد، حاضهی یعنی تعلیمیات در حد از ماده مستقنیه، در حد و تصور و وجود ذهنی. و چه داری که وجود پس همچنین در خارج هم یه فرد مجرد داشته باشه، حالا که در حد مجرده پس در وجود هم فرد مجرد داشته باشه. قالو این و چزاری که وجود، توجه که من چطور معنی کردم، یعنی حالا که در حد مجرده در وجودم عیب نداره که فرد مجرد داشته باشه و برایش در خارج، وجود این خارج یه فرد مجرد خواهی میشه. بهترینه که کزاله که پل وجود این تو معنی نکن رو جلو من معنی کردم، بلکه این توی بگیم نه تنها این ریاضیات و تعلیمیات در حد از ماده خالی هست، بلکه در وجود هم از ماده خالی هست. یعنی در بیرون هم اینا حد ندارن، در بیرون هم، در بیرون هم اینها ماده ندارن، مجرد هست و همون مجردشون هم موضوع قرار میدیم، موضوع علوم قرار میدیم. بعد اشکال میشه چه چطور در بیرون مجرد هست؟ خطی که اون ریاضیدان میکشه یا مثلثی که ریاضیدان صفحه رسم میکنه، این که مجرد نیست، این که مادیه. که ایشون میگه که همونطور که قبل گفتیم این خطا باطل هست، این گروه میگه این خطا باطل هست، اون مثلث باطله. در واقع اون بر، در واقع اون وجود عقلی خط مراده، وجود عقلی مثلث مراده، و این خط تو مثلث کشیده شده برای اینه که خیال ما رو آشنا کنه با شکل تا عقل ما راحت تر مطلب رو بفهمه. و لحوش ربطی به این شکل خارجی که مهندس روی کاغذ کشیده یا روی تخت کشیده نداره، مربوط است به وجود عقلی اینها. پس در وجود هم اینا مجرده، و اگه میبینید در وجود مادی هم به خاطر اشتباه مهندسه. و کزاله که پل وجود قالو، همین گروهی که هم در وجود هم در ذهن و ماد و حد این تعلیمیاتو خالی از ماده میدونند، اینها گفتن اما مایزه و ریاضی، آنچه که ریاضیدان وضع میکند و قرار میدهد که عبارت از شکل و خط محسوس است، فهو و یعنی ریاضی کاذبون فیه، در این وضعی که کرده، زمین فیه به وضع برمیگرده که از جزا او فهمیده میشه، در این وضعش کاذبه، زیرا که خطی که برهان برش اقام میشه خط عقلیه، یعنی خطی که این کشیده همچنین شکلی که برهان برش اقام میشه شکل عقلیه، نه این شکلی که این کشیده. والخط و شکل الحقیقی عقلیون و علیه البرهان، شکل و خط حقیقی عقلی است، برهان رو نقامی شده. پس باید تعلیمیت در خارج هم عقلی باشند، ولو در خارج حسی کشیده میشند، در خارج هم باید عقلی باشند، همون تجل از این عقلی. خب اگه اینطوره بس وجود مجرد برای خط و شکل داریم. سلام و قوم الفو، گروهی پیشرفت کردن، هندسیات رو از عددیات گرفتن و عددیات رو مبدا هندسیات قرار دادن، گفتن عدد مبدا هندسه است، ازا شکل رو تبیین عددی میکنند و با عدد بیان میکنند و حکمش رو اثبات میکنه. که حالا اینا مطالبیست که در مقاله هفتم الهیات شفا توضیح بیشتری داده شده. و قوم الف و هندسیات من العددیات، و عددیات رو به عبارت دیگر عددیات رو مبدا هندسه گرفتن. وقت وقت در مورد عددیات که غالب تجردن، به تبع در مورد هندسه هم قالب تجرد میشن. تا اینجا بحثی که مربوط بود به مثل افلاطونیه، اما در نزد کسانی که تعلیمیات رو صاحب مثل افلاطون دونستن گفته شد. حالا وارد بحث افلاطون، وارد بحث در مذهب افلاطون میخوام بشیم که ایشون حتی طبیعیات رو هم دارای مثال نوری قرار داده. میگه و اما افلاطون فجعل از صور معقوله مفارقه رو موجود نه برای تل... نمیات تنها و نه برای عددیات تنها، بلکه لکل معقول، هر چی که تعقل بشه، حتی طبیعیات، حتی طبیعیات، یعنی هم برای طبیعت هم برای طبیعیات. فسماها، خب اون وقت این طبیعیات رو وقتی که در ماده باشند سبر طبیعی نامیده، وقتی مجرد از ماده باشند مسل نامیده. فسما این طبیعیات رو، اگر مجرد از ماده باشند سما این طبیعیات رو مسل، و از اقترنت بالماده، اگر این طبیعیات مقترن به ماده باشه سما این مقترن به ماده رو سبر طبیعی. گفته همین موجوداتی که مال این نوع هن یا مال هر نوع دیگر، به لحاظ این که در ماده هن میشن صورت طبیعی، به لحاظ این که در ماده نیستن و مجردن مصورن. بعد ابن سینا میگه به جمعی هازا باطل. جمعی هازا یعنی چه قول افلاطون؟ چه قول اونه که عدد رو یا مطلق تعلیمیات رو دارای مثال نوری میدونستن؟ قول همه شون باطله. چرا باطله؟ دیگه باید بدارمش باید جلسه، باید من وارد بشم یه خود طول میکشه. از همونجا میدارمش این شلوه جلسه باید.